دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدی. در زروان نسک به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که در بازخوانی و بازآفرینی هویتمون به ما کمک کنه. راهکارهایی که از بطن چارچوب سیستمی دیدگاه زروان بیرون میاد و امکانهایی تازه برای شناخت مسیری که تا به حال طی کردیم و راههایی که میتونیم برای رسیدن به فردایی پربارتر طی کنیم به همراه داره. با 45 برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی به معرفی کتاب رویای دوموزی میپردازیم. متنی که ترجمه و شرح اثری است بسیار کهن از زبانی بسیار قدیمی و متعلق به مردمی که ساکنان دیرینه پهنه ایران زمین بودند. دکتر، رویای دوموزی یک کتاب نسبتاً قدیمی در بین نوشتارهای شماست. درباره زمینه‌های شکل‌گیری این کتاب و عواملی که به پدید آمدن این متن منجر شد برامون صحبت کنید.
خب ببینید، این کتاب رویای دوموزی اول کار قرار نبود کتاب باشه اصلا. یعنی در ابتدا یه مقاله‌ای بود، یه در واقع یادداشتی بود روی یک متن باستانی که توی فرایندی اول به یک مقاله تبدیل شد و بعدم بس پیدا کرد شد یه کتابچه‌ای که بعدن دیدیم میارزه منتشرش هم کردیم. خب واقعیتش، حالا بخوام تاریخچه‌اش اگه بگم، ماجرا این شکلیه که من در واقع اواز ست دهه 1370، یعنی اون دوره‌ای بود که داشتم در واقع عصب شناسی می‌خوندم و بعدش بلافاصله بعدش وارد جامعه شناسی شدم. فاصله‌ای که دو تا کارشناسی ارشدم و دانشگاه تهران داشتم می‌گرفتم، توی اون دوره یه سری از زبان‌های باستانی رو شروع کرده بودم به خوندن به عنوان تفریح، یعنی در مقام یه کار ذوقی، به عنوان اینکه مثلا آدم کار علمی هستش رو که می‌کنه کنارش حالا یه کار تفریحی هم می‌کنه. شروع کردم یه مقداری درباره زبان‌های باستانی مطالعه کردن و خب زبان سومری خیلی توجهم جلب کرد، هم به دلیل حالا ساختارش، هم به دلیل متونی که بالاخره می‌دونیم مرجع اصلیشون سومری بوده. حالا این نسخه‌ای که الان ما داریم اکدی مثل گیلگمش و اینها، ولی خب اینا در واقع نسخه‌های قدیمی سومری هم داشته. خلاصش این که من هولوش سال 1176 77 اینطورا بود که شروع کردم به یادگیری یه مقدار سومری. اون دورم خب اینترنت و اینا به این شکلی که الان فراوان منابع ریخته در دسترس نبود. یادش بخیر پژوهشگاه علوم انسانی یه سری از این منابع رو داشت و کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران و بعضیاشو دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کتابخونش، و معمولا من این سه نقطه پلاس بودم و در واقع اوقاتی که حالا توی دانشگاه تهرانم اولش داشتم عصب شناسی تزمو میگذروندم و بعد بلافاصله بعدش در واقع به کارشناسی ارشد جامعه شناسی رو همون دانشگاه تهران شروع کردم، معمولا این سجا این منابع رو دنبال میکردم و میخوندم. اونجا برخوردم به متنی، اصل متن رویای دوموزی، یعنی متنی بود که بریل منتشر کرده بود، نسخه سومری با آوانگار و یه توضیحاتی درباره دستور زبان و ترجمه. خیلی متن منقح و تر و تمیز و خوبی بود و خیلی متن برای من جذاب بود به خاطر اینکه خب در مورد حالا اسطوره شناسی هم در واقع مطالعاتی داشتم میکردم و دوموزی یکی از اون خدایانی است که ادامه پیدا میکنه توی تاریخ تمدن ایرانی، بعدن به تموز تبدیل میشه و خدای شهید کشاورزانه، یعنی یکی از خدایان مهمیه که خیلی توی تاریخ تمدن ما تداوم داشته. این در واقع قدیمی ترین متن مفصلیه که در مورد دوموزی در دست داریم و یکی از کهن ترین متون درباره خدای شهید اصولا. خب این متن خیلی جذاب بود، اینو من خوندم. بودم اون دوره، یعنی سال مثلا 76 77 اون موقع بود که اینو خوندم، یه مقدار با انگیزه این که با زبان سومری یه مقدار آشنا بشم. بعدش وارد دوره جامعه شناسی، دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی که شدم، یک درسی ما داشتیم به نام روانشناسی اجتماعی که استاد عزیزم و دوست گرامیم آقای دکتر مرتضی کتبی این رو درس میداد و خب آقای دکتر کتبی از اون استادان مکتب قدیم، در واقع از اون استادان قدیمی دانشگاه تهران هستن، از اون استاد استخوندار با سوادایی که متاسفانه خیلی انگشت شمار شدن الان و توی ایران معمولا نیستن، متاسفانه خیلی هاشون رو از دست دادیم طی این سالها، استاد جلال ستاری رو همین چند وقت پیش از دست دادیم، و از اون جنس استادان قدیمی که اهل خوندن و نوشتن جدی هستن و در دوران خودشون در واقع بهترین تحصیلات رو داشتن. دکتر کتبی عزیز در اون کلاس که خب اولین بار بود من با ایشون هم اونجا آشنا شدم و کاراشون رو میخوندم، یه در واقع بحثی توی کلاس در گرفت و من در مورد این در واقع داشتم حرف میزدم که میگفتم در واقع ویژگی های جامعه شناختی عواطف و هیجانات پایداره و زیربنای زیست شناختی داره. این در واقع بحثی بود که بیشتر من با همکلاسیام، با دوستان همکلاسی اون دوره داشتم و خب چون یه رگه یه مقداری در واقع سوسیو بیولوژیک توش بود و اون دوره به خصوص خیلی کفر آشکار بود حرف زدن از سوسیو بیولوژی، خیلی مارکسیستا چیره بودن توی فضای دانشگاهی و موقعی که حالا این بحثو من مطرح کردم خیلی موزه داشتن، میگفتن نه اینطوری نیست، و در واقع این توی مکالمه با همکلاسان من اون دوره در اومد و یه دوست خیلی خوبی من داشتم که متاسفانه درگذشتن، دکتر یحیی امامی، پزشک هم بودن، دکترای پزشکی داشتن و کارشناسی ارشد ما با هم همکلاس بودیم و کار فوکو رو بعدن ترجمه کرد و خیلی آدم فرهیخته عزیزی بود، توی سانحه رانندگی متاسفانه از دستش دادیم. با یحیی که گپ می‌زدیم، یحیی خیلی اون دوره گرایش چپ پیدا کرده بود، یعنی به متون مارکسیستی و پسا ساختارگرایان علاقه داشت و معتقد بود که عواطف و هیجانات بر ساخته اجتماعی هستند، که خب خیلی از پسا مدرنا همچین نظری دارن و من منتقد این نظر بودم. برای اینکه حرفم رو به کرسی بشونم، از این کتاب من گواه می آوردم و در واقع حرفم این بود که توی رویای دوموزی ما صورت بندی روشن مفهوم مرگ و مفهوم ترس از مرگ، یعنی مشخصا ترس و هراس رو توی این متن می‌بینیم و متن خیلی خیلی کهنه و اصلا به یه زبان دیگری در یک بافت جامعه شناختی کاملا متفاوتی تدوین شده و این در واقع نطفه اولیه این نگاه جامعه شناسانه به متن بود. بعد برای همون درس روانشناسی اجتماعی ما میبایست یک در واقع تحقیق کلاسی ارائه می‌کردیم و من یه قراری که با خودم داشتم، چون از رشته دیگری وارد جامعه شناسی شده بودم، یه قراری که داشتم این بود که درس‌هایی که حالا جدی بودن، استادانش جدی بودن یا خود مباحثش رو من علاقه داشتم بهشون، مقاله جدی براشون بنویسم، یعنی در طی اون ترمی که دارم تحصیلم رو میکنم خارج اصلا از اون چارچوب کلاسم حتی اگر شد یه مقاله جدی اونجا کار کنم. مثلا سرخ سپید سبزم کتابی بود که همینطوری سر کلاسی در واقع نوشته شد و با آقای دکتر کتبی موقعی که من گپ زدم دیدم ایشون هم خیلی علاقه‌مندن به اینکه همچین کاری انجام بشه و در واقع این به صورت یک مقاله کلاسی اونجا مطرح شد و خیلی حالا لطف دکتر کتبی و تشویق و پشتیبانیشون هم مطرح بود که این جدی گرفته شد یه مقدار متن. بعد یه خورده دستکاری شد و تقریبا این متنی که الان منتشر شده همونیه که در سال فکر میکنم 79 بود یا 78 بود، اواخر 78 اول 79 بود که نوشته شد، این تقریبا همون متنه، یعنی یه متن نسبتا قدیمیه.
هدف شما از انتخاب متن رویای دوموزی و نگارش کتاب درباره این متن بیشتر چی بوده؟
در واقع هدف اصلی ترجمه اصلا این کتیبه بود، چون یه چیزی که من متوجه شدم این بود که متون اصلی که ما داریم و این متون حوزه تمدن ایرانیه و کاملا وصله به بقیه متن، اینا با بهانه های واهی و با چارچوب های نظری غلطی که اونها رو غیر ایرانی فرض میکنه اصلا ترجمه نشده به فارسی و ملت خبر ندارن چنین متونی وجود داره، در حالی که مثلا رویای دوموزی با منابع کنعانی بعدی، با منابع در واقع تورات، با متن تورات و با متون بعدی مثلا متون مانوی و اینا کاملا وصلن اینا به هم دیگه، همه مال یه جان، همه مال منطقه میان رودان و آسورستان، بنابراین ترجمه کردن اینا یه دغدغه خاطر من بود.
ترجمه این متن دغدغه ترجمه آثار کهن در شما ادامه پیدا کرد؟ به غیر از رویای دوموزی چه متون دیگری از زبانهای باستانی به فارسی ترجمه کردید؟
خیلی متنها، یعنی مثلا چه میدونم متن مثلا بل و یم، یه متن کنعانیه، اینو مثلا همون موقع من ترجمه کردم. یه کلاس اسطوره شناسی خورده بعد داشتیم که دانشجویان اون دوره خیلی خوب مجموعه از متون سومری و اکدی رو برگردوندن به فارسی. حالا ویرایشش طول کشید و منتشر نشده هنوز، ولی کتابش هست، امیدوارم زودتر منتشر شه. خود کتاب انومائلیش رو خانم دهخانی عزیز توی یکی از همین کلاسا در واقع به عهده گرفت و ترجمه کرد. بنابراین ما یه موجی بعدش داشتیم که حالا یه بخش کوچکیش رو من و بقیهش رو دوستانی که دانشجویان کلاسم بودن به عهده گرفتن و ترجمه کردن. این متون از این جهت خیلی مهمه که متونی هن که تعیین کنندن توی حوزه تمدن ایرانی، یعنی اینا باید خونده بشن.
متنی که شما ترجمه کردید دقیقا همون متن اصلی رویای دوموزی به زبان اصلیشه؟ منبع اصلی این متن به چه شکلی وجود داره؟
این متن در واقع ترجمه الواح مشهور به رویای دوموزیه و هم آوانگارش و هم در واقع واجنگار نشان شناسانه سومریش رو به همون شکلی که توی نسخه بریل در واقع اومده بود اونا رو در واقع من آوردم توی متن. بعدن البته دیدم همین چند سال گذشته انتشارات پازینه هم ترجمه ای از اصل همون متنی که من دیده بودم رو به دست داده و اون در واقع کتابی بود انتشارات دانشگاه استکهلم و فکر کنم خود همون کتاب رو ترجمه کرده بودن. ترجمه به نسبت خوبی هم بود تا جایی که من دیدم، حالا خیلی ریز نشدم روش، چاپ و شکل مثلا فیزیکی کتاب خیلی چنگی به دل نمیزد، ولی ترجمه به نظرم ترجمه خوبی بود. ترجمه البته دیگه ربطی به سومری نداشت دیگه، یعنی متن رو از انگلیسی در واقع برگردونده بودن. این در واقع که حالا کتابی که داریم ازش حرف میزنیم یک ترجمه ای از در واقع متن سومری رویای دوموزیه، به علاوه آوانگار رو در واقع مخلفاتش، به علاوه یک شرحی درباره مفهوم مرگ در سومر باستان و نکته اصلی در واقع تنش مرگ. این که در واقع حرف اصلی من این بود که در سومر باستان هم مردم نوع رویارویشون با مفهوم مرگ شبیه همین چیزی که ما الان داریم، یعنی در اون دوران هم ما تنش مرگ داشتیم. این تنش با عواطف و هیجاناتی مثل ترس گره خورده بوده، رویا و مرگ با هم دیگه در پیوند شمرده شدن و فرار از مرگ، کوشش برای گریز از مرگ و عواطف و هیجانات وابسته به اون مثلا همدلی و همدردی اطرافیان، مثل در واقع ناامیدی و استیصال، مثل گسست از من، گسست از نفس که توی متن به صورت تبدیل شدن به جانوران مختلف نموده شده، اینا وجود داشته توی متن. و این در واقع کتاب بنابراین بخشش ترجمه متن سومریه، یه بخش دیگرش تفسیر من در مورد این متن.
اگر امکان داره کمی درباره زبان سومری که رویای دوموزی بهش نوشته شده برامون صحبت کنید.
زبان سومری واقعیتش اینه که زبان اصطلاحاً منزویه، یعنی هیچ زبان دیگری در امتداد سومری باقی نمونده که ما الان بخوایم مثلا ویژگی‌های آواییشو حتی درست بازسازی کنیم. ما در واقع همیشه از این رو معمولاً دوستانی که زبان‌های باستانی میخونن یا مثلا متخصص زبان‌های کهن هستن اینو خوب میدونن که زبان سومری رو ما در آینه زبان اکدی میخونیم و میفهمیم، و اگر یه مقدار کنجکاوتر و جدی‌تر به وامواژه ها و اسامی وامگیری شده از زبان سومری در زبان های کهن دیگه به ویژه ایلامی هم توجه میکنیم. البته در زبان های دیگه مثلا در زبان مصری باستان، در زبان هیتی، در زبان هوری، تک و توک چیزایی که ازش مونده، ما سبت هایی از بیشتر اسمای خاص سومری داریم که تا یه حدودی آواشناسی این زبان رو به دست میده. رو هم رفته ما با یه زبان بسیار کهنی سر و کار داریم. البته میگم بسیار کهن، توجه داشته باشین که همزمان با زبان ایلامی، منتها زبان ایلامی نه که ادامه پیدا میکنه، یعنی تا دوران هخامنشی هم ما زبان ایلامی داشتیم. معمولا اینو نادیده میگیرن که زبان ایلامی هم به اندازه زبان سومری کهنه و زبان ایلامی هم مثل سومری زبان منزویه و اینا را کلا اسمشو من گذاشتم خانواده زبانهای قفقازی، چون مجموعه از زبانها با تنوع بالا و یه سری ویژگیهای مشترک که به نظر میاد قبل از ورود زبانهای سامی و آریایی پهنه ایران زمین رایج بودن تو این منطقه. این زبان هم خیلی متنوع، زبان هوری داریم، زبان لولوبی داریم، زبان گوتی داریم، به احتمال خیلی زیاد زبان دره سند باستان، زبان موهنجودارو و هاراپا، اون منطقه‌ای که من بهش میگم فرهنگ هیرمند و سند و هامون تو اون منطقه، اینا همه موزاییکی از زبان‌های باستانی بودن که اصلا درونزاد بودن، به همین خاطر اینقدر متفاوتن. یعنی هوموساپینسی که وارد ایران میشه و از ایران به باقی نقاط پخش میشه، اون جمعیت مستقر درونش همونطوری که باقی جای دنیا میشناسیم واگرایی زبانی پیدا میکنه و زبانهای خیلی متنوعی و متکثری در تعداد زیاد اینجا شکل میگیره. زبان سومری از نظر ثبت بهترین ثبت رو داره، یعنی در واقع در دنیای کهن قدیمی ترین ثبت ها رو از زبان سومری داریم. باز دوباره تاکید کنم زبان ایلامی هم موازی باهاش هست و باز دوباره تاکید کنم اگه کل محتوای ایلامی رو مقایسه کنید با سومری، ایلامی فر بهتر و پرتره، به خاطر اینکه خب طولانی تره دیگه. زبان سومری در واقع در حدود سال 2000 پیش از میلاد منقرض میشه به عنوان زبان گفتاری، منتها به صورت زبان مناسک‌آمیز و آیینی ادامه پیدا میکنه. در واقع ما تا اوایل دوران اشکانی هم کاربرد دینی زبان سومری رو یه جاهایی توی میان رودان جسته و گریخته داریم و این میشه حدودا قرن 4 پیش از میلاد، قرن اواخر قرن 4 پیش از میلاد، یعنی تا بعد فروپاشی هخامنشیان هم این زبان کارکرد دینی داشته.
اگر بخوایم برای رویای دوموزی جایی در دستبندی متون کهن پیدا کنیم، آیا میتونیم بگیم که این متن یک متن دینی بوده؟
رویای دوموزی در واقع متن دینی نیست، یه روایت، حالا امروز ما بهش میگیم اساطیری، منتها در رده روایت خدایان میگنجه، یعنی داستان و در ضمن این روایتی است که به لحاظ اسطوره‌شناسانه خیلی مهمه، چون نظم‌های حاکم بر طبیعت رو هم توضیح میده در کنارش، یعنی یه متن اسطوره‌شناسانه به معنی دقیق کلمه است.
اگر ممکنه خلاصه‌ای از ماجراهای داستان رویای دوموزی رو برامون تعریف کنید.
و اگه داستانش رو بخوام بگم، داستانش خیلی ساده است. ببین داستان اینه، اول یه مقدمه لازم داره. مقدمش که دیگه توی خود متن نیومده اینه که شما یک عاشق و معشوقی دارین بین خدایان در سومر باستان که در واقع خدای چوپانانه، اسمش از دوموزی، و ایزد بانوی عشق و باروریه و شهوته که اسمش هست اینانا. بنابراین ما یه سری متن داریم درباره دوموزی و اینانا. مثلا یه متنی داریم شبیه هابیل و قابیله که یک خدای چوپان و یه خدای کشاورزی داریم، اون خدای چوپان بر خدای کشاورز غلبه میکنه، اینا دوتاشون برای اینانا هدیه میبرن و میخوان در واقع خواستگاری میکنن ازش. اینانا هدیه چوپان رو میپذیره و هدیه کشاورز رو طرد میکنه که خب در واقع همون داستان عهد عتیق دیگه، یعنی هابیل و قابیل هم دقیقاً همینطوریه. داستان خیلی زیادی داریم، یکی از داستانایی که خیلی مهمه داستان هبوط ایشتار اسمش، که متنی که ما داریم متن اکادیه ولی نسخه سومری داشت. این داستان در واقع روایت میکنه که چگونه، حالا من سومریشو میگم دیگه چون اینا اسم اکدی هم دارن، ایشتار اسم دیگر همون ایناناست و اینانا همون ایزدبانویه که توی مثلا منابع گوتی یا منابع ایلامی اسمش به صورت نانا اومده و من حدسم اینه که کلمه ننه که یعنی مادر، اصلا الان هم کلمه ننه به کار میره، این خاصگاهش همین واژه کهن تو ایلامی نانا و توی سومری ایناناست. اینم بهتون بگم نانا خودش توی زبان سومری اسم خدای ماهه ها، اینم توجه داشته باشین، نانا و اینانا یک کلمه نیستن توی سومری، دوتا کلمه، منتها اینانای سومری تقریبا برابره با نانا یا ننه شرق زاگرس در واقع زبان ایلامی و گوتی و احتمالاً لولوبی. این داستان این گونه است که اینانا یک خواهری داره به نام ارشکیگال و این ارشکیگال ایزدبانوی جهان زیرینه، یه چیزی شبیه مثلا پرسفونه تو روایت یونانی و حسدی هم به خواهرش اینانا داره که بر روی زمین زندگی میکنه و باروری کشتزارها و عشق جنسی زن و مرد رو و بنابراین زاداوری مردان و زنان رو هم پشتیبانی میکنه. داستان این گونه است که اینانا برای دیدار با خواهرش به جهان زیرین میره و در واقع یه جور سفر ماجراجویانه است و موقعی که به جهان زیرین میره انگار یه مقدار به زور در واقع وارد قلمرو خواهرش میشه و قلمرو مردگان اونجا و دیگه رخصت پیدا نمیکنه که برگرد. کرده و تنها راهی که داره برای اینکه برگرده اینه که یک قربانی رو به جای خودش معرفی کنه و این قربانی رو همون دوموزی شوهرش معرفی میکنه، به خاطر اینکه دوموزی بعد از هبوط اینانا به جهان زیرین عزاداری براش نمیکنه و به عیش و عشرت میشینه. بنابراین ارشکیگال اجازه میده که خواهرش برگرده به روی زمین و در مقابل یه سری دیو رو میفرسته و اینها دیو که میگم یعنی موجودات زیرزمینی فراطبیعی، خیلی مفهوم شیطان و خدا هنوز وجود نداره دیگه، ایزدان همشون یه مقداری هم ترسناکن، کارهای بدی هم میکنن در زمین. یه سری دیو رو، یه سری افریت رو میفرسته و اینا دوموزی رو دستگیر میکنن و به جهان زیرین تبعیدش میکنن، اما او 6 ماه در سال میاد روی زمین، 6 ماه برمیگرده قلمروی تبعیدش و این در واقع چرخه زمستان و تابستان و کشتزارها باروریشون اینطوری تعیین میشه. توی این روایت شما میتونید در هم پیوستگی چند داستان رو ببینید. یکی آشکارا داستان خدای شهیده، خدایی که خدای کشاورزی و دامداری است و بعد از اینکه به جهان زیرین میره در واقع سرزندگی گیاهان، حیات کشتزارها رخت برمیبنده و این میشه زمستان و بعد دوباره برمیگرده به روی زمین و با زنش با اینانا یا ایشتار همامیزی میکنه که این میشه جشن آکیتو و جشن نوروز در واقع قدیم. حالا تو جشن آکیتو به جای دوموزی شما مردوکو دارین، ولی مراسم تقریبا همون بوده و اینطوریه که کشتزارها دوباره بارور میشن، دوباره باران میاد، دوباره سبزی به زمین برمیگرده تا چرخه فصلی بعدی. بنابراین یه ماجرا توجیه فصوله، توجیه چرخه کشاورزان است. یه بخش دیگه این داستان که خیلی پررنگ‌تره توی این روایت هستی وقتی میخونید، ضرورت عزاداری کردن برای مردگانه، یعنی مناسک تدفین رو توضیح میده به تعبیری. و یه چیز خیلی جالب دیگه که دارین اینه که توی این داستان دوموزی احیا نمیشه بعدن، بلکه میمیره، یعنی اون افریتایی که میان بهش حمله میکنن میکشنش و بنابراین خدایان میمردن در اون دوران. این خیلی نکته جالبی است و تنشی که داره. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که دوموزی خواب میبینه که این افریت ها دارن میان سراغش و دیگه توضیح نمیده که الان اینانا در جهان زیرینه و چی شده و گناه دوموزی چی بوده، منتها پیش مادرش و خواهرش میره و از اونا کمک میخواد. خواهرش خیلی کمکش میکنه و در واقع شوهر خواهرش که اوتو بوده اسمش به سومری یعنی خورشید و تو روایت های بعدی اکدی شمش میگن بهش که همون کلمه شمس عربی خودمونه، اینها در واقع کمک میکنن به دوموزی و او چند بار از دست این افریت ها میگریزه ولی در نهایت گرفتار میشه و کشته میشه. یعنی داستان با مرگ دوموزی خاتمه پیدا میکنه.
آثار دیگری هم در فرهنگ جهان مفاهیم مطرح شده در رویای دوموزی رو در خودشون دارن؟
این خب مضمون خیلی رایجیه، یعنی مثلا شما تو روایت‌های عرفه‌ای هم داستان هبوط کسی به جهان زیرین رو دارین و تلاشش برای نجات دادن زنی که قبلا اونجا گرفتار شده، مثلا داستان عرفه در یونان قدیم و آیین رازورزانه عرفه‌ای بهش میگفتن، تو چیز میگفتن عرفیک مستریوم، یعنی در واقع رازهای عرفه‌ای و این یه آیین یه دینی بوده برای خودش در دوران هخامنشی در یونان قدیم و بعد منتقل میشه به روم و این به نظر من خیلی روشن از همین داستان دوموزی و اینانا وامگیری شده. و داستان مشابه دیگری هم داریم، یعنی این روایت های سومری خیلی تاثیرگذارن، روی متون بعدی هم خیلی اثرشون رو میبینیم.
تداوم حضور دوموزی در فرهنگ ایران زمین با چه نمادها و نشانه هایی همراهه؟ تا کجا میتونیم رد پای این شخصیت رو در فرهنگ ایران دنبال کنیم؟
ببین دوموزی خودش همونیه که در زبان اکدی تبدیل میشه به تموز، یعنی اصلا اسمش باقی میمونه و اسمش در قالب ماه تموز در تقویم و گاه شماری کلدانی همچنان هست. عمر بر فصل آفتاب تموز، یعنی ماه تابستانی رو، ماهای گرم تابستان رو بهش میگفتن تموز و این کلمه تموز بنابراین ادامه پیدا کرده. منتها خب دوموزی سومری یا همون تموز اکدی در مقام یک خدای چوپان هبوط کننده که دوباره بزن همین برمیگرده دیگه به اون معنی میشه گفت از اواسط دوران هخامنشی به بعد دیگه به اون معنی مناسکش خیلی رایج نیست و تبدیل شده به خدایان دیگر.
سوال دیگری که برای من مطرحه اینه که آیا رویای دوموزی هم مثل بسیاری از آثار دیگری که از دوران باستان مونده ساختار شعری داره یا به نثر نوشته شده؟
بله، یه نکته خیلی مهم اینه که متن رویای دوموزی شعره. یعنی یکی از چیزهای دیگری که باز برای من مهم بود این بود که نشون بدم که و در اون دوران اتفاقا ما خیلی بحث داشتیم با دوستان دیگر هم، ما یه کانون فلسفه دانشگاه تهران، ما سه تا کانون در واقع تو دانشگاه تهران راه انداخته بودیم با دوستان. یکی کانون فلسفه بود که من مدیرش بودم، یه کانون شعر بود که دوست عزیزم امیرحسین در واقع مدیریتشو به عهده داشت، یه دوست دیگری داشتیم کاوه که گروه داستان رو در واقع راه می برد و در واقع سه تا گروه بودیم که بعد از جهاد دانشگاهی اتاق و فلان اینام گرفتیم و این کانون فلسفه دانشگاه تهران که خیلی گل کرد و بسیار آدمای برجسته هم از توش در اومدن. ما چندین سال منظم برنامه داشتیم توی اون گروه شعر که در واقع دوستان من میگردوندن و همه هوادار شعر نو و شاملو و اینا بودن اون دوران، من یه دونه صدای مخالف خام بودم. یه بحثی که اونجا داشتیم این بود که من میگفتم شعر قواعد تقارنی فراگیر داره، یعنی تو همه زبان‌ها یه قواعد ریاضی‌گونه میشه پیدا کرد که شعر رو بر اون مبنا تعریف میکنن و این دوستان من خب مخالف بودن و من متن رویای دوموزی اصلا یه دلیل این که سومریش رو خیلی درگیر شدم این بود که نشون بدم که این شعره، یعنی اون قواعد تقارنی بر آوابندیش حاکمه که خب این چنین هم هست.
پژوهش درباره آثاری مثل رویای دوموزی رو بیشتر چه کسانی انجام دادن و این پژوهش‌ها چه تأثیری در شناخت اساطیر ایرانی داشته؟
خب ببین، توی این حوزه معمولا کسانی که کار میکنن در واقع متخصصان زبانهای باستانی هستن، یعنی چیزی که براشون مهمه دستور زبان، معنای واژگان، نمیدونم حالا در مورد سومرین رو نداریم ولی مثلا تو در مورد متون اکدی وام واژه هاست و اینجور چیزا براشون خیلی مهمه. معمولا نگاه به ویژه جامعه شناسانه من ندیدم اصلا به این متن بشه، یعنی چیز مشابهی ندیدم. درباره اساطیر سومری قدیم نگاهی یه مقدار بینارشته‌ای مثلا درباره جنسیت توی این روایت ها، درباره در واقع مثلا یه چیزی شبیه امر قدسی، شیوه پیکربندی امر قدسی، در مورد اینجور چیزا مقاله های بسیار خوبی کار شده. منتها کار جامعه شناسانه به اون شکل مثلا جامعه شناسی دین روی متن رویای دوموزی من ندیدم راستش، کار دیگری به این شکل سراغ ندارم. به همین ترتیب کاری که تو حوزه روانشناسی اجتماعی متون کهن باشه خب کمیاب‌تر دیگه طبیعتاً.
به غیر از متونی که بهشون اشاره کردید و امروزه در دسترس هستند، آیا آثار دیگری به زبانهای باستانی وجود دارند که هنوز ترجمه نشده باشند و از دسترس عموم دور باشند؟
فراوان از این متن داریم، یعنی انقدر ما متن داریم که اصلا خونده نشده و به فارسی برگردانده نشده که باورتون نمیشه. متنای بسیار عادی داریم، خیلی از اینام طی دهه‌های گذشته خونده و منتشر شده ولی توی در واقع منابع دانشگاهی تخصصی فقط پیدا میشه و اینا رو واقعا بر ماست که بخونیم و تحلیل کنیم و ترجمه کنیم به ویژه به فارسی.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 45 برنامه زروان نسک رسیدیم. امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح شد هم براتون جذاب و مفید بوده باشه. زروان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست از برنامه‌های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد، برقرار باشید.